أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه عرض ما در بسم الله قبل از سوره این هست که ما عمدتاً به استناد صحیحه ابن عزینه تمایل داشتیم به اثبات جزئیت بسم الله در تمام سور غیر سوره براءت، چون عرض کردیم ظاهر این تعبیر که فلأجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول کل سوره، این هست که آیه اول هر سوره بسم الله هست. ولیکن مشکل ما با این صحیحه ابن عزینه اختلاف شدید نسخ آن هست. در علل و شرایع داره که قبل از سوره هم خداوند به پیامبر فرمود سم بسمی، پیامبر بسم الله الرحمن الرحیم گفتند. بعد خدا فرمود که بعد در روایت هست که فلأجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول کل سوره. اگر این بود که ما دیگه غم نداشتیم، ولی این عبارت نه در بهار به این شکل نقش شده، نه در وسائل نقش شده. در اینها نقش شده فلأجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره، که بعید نیست اون کل سورتن تصیف همین از سوره باشه، چون شبیه هم در خط قدیم نوشته می شد. کل سورتن رو به هم بچسبونید یک مقدار شبیه از سوره میشه با اون خط قدیم، و تناسب هم خیلی نداره که اول قبل از سوره حمد خدا بفرمو بسم الله بگو، پیغمبر بسم الله بگن، بعد امام علیه السلام بفرمو فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول کل سوره، در ادامه بگن که خدا گفت بسم الله بگو بعد سوره دیگر بخوان فلأجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره تکرار بشه. خب اگر قبلش گفتن فلأجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول کل سوره ثم قال احمدنی فقال النبی الحمد لله رب العالمین، خب دیگه تکرار لازم میاد که بگن بعد از ولوالین باز خدا فرمود سم بسمی، پیامبر بسم الله الرحمن الرحیم گفت فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره، تکرار لازم میاد. پس این قرینه میشه که اون نسخه علل و شرایع درست نیست. همون نسخه صحیح همون است که در بهار و وسائل هست که فمن اجل ذلک جوئل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره ثم قال احمدنی فقال النبی الحمدلله رب العالمین. از سوره عنوان مشیر میشه، عهد ذکری میشه، یعنی سوره حمد. فی اول سوره یعنی سوره حمد. میرسیم به اون جمله دوم. جمله دوم خیلی باز اختلاف نسخه داره. در کافی که ما بهش استناد میکردیم، در اغلب نسخش اینه که قبل از سوره قل هو الله خدا به پیامبر فرمود بسم الله بگو، پیامبر بسم الله گفت. در کافی داره که فمن اجل ذالک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره. ما استشهادمون به این عبارت بود، دلمون به این عبارت خوش بود. مشکل اینه که تو کافی طبع دارالحدیث جلد 6 صفحه 644 6 تا نسخه نقل میکنه و همینطور از وافی نقل میکنه که فی اول سوره نداره، فقط داره فمن اجل ذالک جعل بسم الله الرحمن الرحیم، نداره فی اول سوره. وقتی نداره فی اول سوره، جعل بسم الله الرحمن الرحیم اما جزء سوره است. قرار داده شد بسم الله الرحمن الرحیم در نماز، نداره که فی اول سوره، شاید فی الصلات باشه. بگید، ممکنه بگید خیلی خوب جزئیات رو نفهمیم، وجوب رو که میفهمیم. میگیم وجوب هم نمیفهم. چرا؟ بگید جعل با استحباب هم میسازه. اگه میگم جعل فی اول سوره، خب بعد میگن سوره بخون، خب بسم الله هم جزء سوره است، باید بخونیم. اما وقتی ظهور نداره که فی اول سوره، میگه فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم، خب امر توش نیست که امر تا ظهور در وجود داشته باشه. و شاید آی سیستانی که فرمودن صحیح عمر ابن عزینه فقط به پیامبر امر کرده سم بسمی فقال بسم الله الرحمن الرحیم، ظهور نداره در وجود بسم الله بر جمعی مکلفین، نکتش همین باشه که فمن اجل ذالک جعل بسم الله الرحمن الرحیم، جعل شده بسم الله الرحمن الرحیم. مثل اینکه بگن پیامبر امر شد به نماز شب، پیامبر 11 رکعت نماز شب خون، فمن اجل ذالک جعل صلاة اللیل 11 رکعه، این لیل بر وجوبه؟ نه. تو نسخه علل و شرایع دیگه همه متفقن بر این نسخه، هم وسائل اینجور نقل کرده، هم دار اینجور نقل کرده. قبل از سوره قل هو الله خدا که امر به پیامبر فرمود بسم الله بگو، پیامبر بسم الله گفت، روایت میگه فمن اجل ذالک جعل بسم الله الرحمن الرحیم استقبالاً جعل بسم الله الرحمن الرحیم بعد الهم فاستقبال سوره الاخرى. خب این که ظهور بعید نیست، این اشکال که دیروز مطرح شد وارد باشه که این ظهور در جزئیت سوره نداره، منتها ما دیروز میگفتیم مجمله با مبین تعارض نداره. حالا فهمیدیم مبینی هم واضح نیست، چون نسخه های کافی اختلاف پیدا کرده. اگه نسخه های کافی متحد بود میگفتیم اون مبینه که فمن اجل ذالک جعل بسم الله الرحمن الرحیم بعد الهم فی اول سوره. ولی خب نسخه کافی که اختلاف درش هست، علل و شرایم که داره که فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم بعد الهم فاستقبال سوره الاخرى، این که ظهور در جزئیات نداره و بلکه ظهور در وجوب هم نداره. جعل بسم الله الرحمن الرحیم بعد هم فی استقبال صورت الاخرى. اما این جل جل وجوبی است. یا من گفت جوئل علیکم کتب علیکم، بله این زوج در وجوب داره. یا من گفت جوئل علیکم که نداره که، تا زوج در وجوب داشته. جوئل از صلات و روایت داریم که حالا من نقل معنا میکنم، بین نماز مغرب و عشاء فاصله میشد دیگه، یک ساعتی فاصله میشد، مؤمنین هم دیگه نمیرفتن خونه شون صرف نمیکرد، همونجا شروع میکردن صحبت های مختلف کردن. حالا اون موقع مسائل سیاسی خیلی مطرح نبود، همینجوری از خرماشون بگن و از تجارتشون بگن و غفلت میکردن. پیامبر امر کرد نماز قفیله بخونید. حالا این معلم معنا بکنیم، فمن اجل غفلت الناس جعل الصلاة القفیلة، یعنی واجب شد. خب این هم همین جاست دیگه، فمن اجل ذلك جعلت جعل بسم الله الرحمن الرحیم بعد الهم جعل بعد الهم فی استقبال صلاة سورة اخرى. نه حالا وجوبش از کجا در نماز، وجوبش از کجا؟ نه نگفت جزئیت، نگفت جوئل جزءا من السوره، جوئل بسم الله الرحمن الرحیم بعد الهم فی استقبال سوره الاخرى. مستحب فی واجب ممکنه باشه، مثل قنوت. نه مگه هر چی که بر پیغمبر در معراج واجب بود و پیغمبر امر شد به آن، ملازمه داری که بر جمعی مؤمنین واجب باشه. ولذا از خیر سعی عمر بن عزینه فکر کنم بگذاریم بهتره، با این اختلاف نسخی که هست. ما از حرف دیروزمون صرف نظر نکردیم، این اختلاف نسخ ما رو بیچاره کرده. آقای زنجانی یک کتاب، هم کتاب کافیش هم کتاب تزین، هر صفحه ایش شاید ده ها اختلاف نسخه، فی نسخت کذا کذا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علی احمدی میانجی روزه میخون، گفت فوقفت فاطمت و علالباب، گریه میکرد، و فی نسخت اخرى و وقفت فاطمت و علالباب، بازم گریه میکرد. یکی از دوستاش گفت دیگه اختلاف نسخه که گریه نداره که، ولی معلوم شد نه گریه داره، چون استدلال ها رو به هم میزنه. نه دیگه کی؟ استقبال اگر باشه که ظهور نداره در جزئیات.
خب اون نسخه کافی که داره
میگه
چی رو نرمونه میکنه، این خلاف اون نسخه ببینید، باید نسخه دیگه کافی بشه داره تحریم.
اینی که شما میفهمه کار پلیسیه، من بلد نیستم. نه من اصلا تو عمرم هم چه حرفی نزدم. یه مطلبی امام علل الشرع میگه، امام یه مطلبی فرمود بعد از فمن اجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحیم بعد الهم، یه مطلبی فهمید. بعد تو کافی یه نسخش یه مطلبی داره فی اول سوره، تو شش تا نسخه با وافی اونو نداره. بگیم خب علل الشرع که میگه بعد یه جمله‌ای گفت، پس یه جمله‌ای گفته، پس اون نسخه کافی که یه جمله‌ای داره درسته. خب اون جمله‌ای که در کافی داره غیر از اون جمله‌ایه که تو علل الشرع قابل جمعه، تعارض که نداره که، ولی اون مطلب خلافه. اینا مطلب ما نیست این روش دیگه. اگر واقعا وسوخ پیدا میکنید خوش به حالتون. نه مثل اینکه میگیم که بین نهار و شام یک نقلی میگه زید نماز خوند، و یه نقل دیگه از اختلاف نسخه داره که زنا کرد یا هیچ کاری نکرد. میگیم نه، چون یه کاری کرده پس اون نسخه که داره زنا کرد درسته.
مورد ما اینه،
همینه دیگه.
مورد ما اینه که نقل برده میتونه باشه، خلاف مطلبی.
چرا دیگه؟
ببین ما اون مطلب میتونه نقل برده این باشه، میتونه این همین باشه، مشکل
موجودی
که نداره
میتونه توجه بشه. میدونم فرض اینه فستقبال صورت الاخرى
استقبال و اول قابل جمعه، ولی با اون یکی قابل جمع نیست.
قابل جمعه،
شهادت داده که استقبال داره.
اون میگه استقبال گفته فی اول صورتن که نمیگه گفته. حالا شما اینا استدلال نیست، شما میخواید بگید من مطمئن میشم که فی اول صورت نسخه صحیح کافی است.
بله
نه، ایشون میگن علل و شرایع که قطعا همه متفقن یه زیاده ای داره، پس نسخه کافی که بعدش زیاده داره ولی به یه کیفیت دیگه، اون درسته، نه اون نسخه که این زیاده رو نداره. برحال اینا علم آور و سوق آور نیست. بگذاریم، پس از صحیحه عمر ابن عزینه ما صرف نظر کردیم حتی برای اثبات وجود. باید بریم دست به دامن صحیحه معاویه ابن عمار بشیم که هر رجلو یقرأ بسم الله، یا صحیح معاویه ابن عزینه که صحیح معاویه ابن عمار که آیا اقرأ بسم الله قبل الهم قال نعم، قال اقرأ بسم الله بعد از سوره قبل از سوره قال نعم، که ما استفسارمون اینه که این سوال از وجوبه. آقای سیستانی گفتن نه، شاید سوال از مشروعیت باشه. خب اونم که ظهور در جزئیات نداره، بلفرض استفسار ما درست باشه، ظهوری در جزئیات نداره که ما می اقرأ قبل کل سوره بسم الله. میمونه مخاطبه عمران ابن مخاطبه یحیی ابن ابی عمران همدانی. نه، نقل نشده، نقل نشده، من نمیدونم. حالا شاید همین که آی سیستانی میگن همین که قبل از سوره هم گفتن بدعته، معاویه ابن عمار شبهه شد که نکنه قبل از همه سور بدعت باشه. مثلا اگر ما بخوایم تشکیک کنیم اینو میشه گفت، ولی ما میگیم اون میگه توهم حرمت تنها نیست، توهم وجوب هم هست، ولذا این موارد ظهور پیدا میکنه. نعم بعد از اقرأ یعنی اقرأ، ولی ظهورش در وجوبه، ما اینجوری گفتیم، ولی این دلیل بر جزئیات نیست. میمونه مخاطبه یحیی بن ابی عمران همدانی که میگه کتب تو الی ابی جعفر علیه السلام، که شخصی بسم الله گفت، سوره حمد رو شروع کرد، بعد بدون بسم الله سوره دیگر رو خون. حضرت فرمود یعیدها مرته علی رغم انفه. من امروز میخوام راجع به سند یه توضیح بیشتری بدم، چون دیروز گفتیم که وکیل امام جواد علیه السلام بوده این یحیی بن ابی عمران همدانی، و آی خویی آی سیستانی میگن مگه نمیشه وکیل ثقه نباشه؟ وکیل در امور مالی مورد اعتماد وکیلش میکنن، حالا حتما نقلش هم موثقه ثابت نمیشه. من میخوام عرض کنم که یک وقت میگیم که ثقه معلوم نیست باشه، یک وقت یه آدم از اون آدم های حقباز وزان جعال، انصافا دیگه نمیشه وکیل امام در یک شهر یک شخص وزان جعال باشه. این یحیی بن ابی عمران که میگه کتب تو الی ابی جعفر الاسلام فکتب الی به خطهی یعیدها مرته. اگر واقعا همچو چیزی نبوده، یعنی وضاع جهان دروغ جعل کرده که من نامه نوشتم به امام جواد علیه السلام، یه شخصی قبل از سوره مثلا قل هو الله بسم الله نگفت، امامم به خط مبارک خودشون برای من نوشتن که علی رغم انف اون عباسی که گفته نمازش اشکال نداره باید اعاده کنه این نمازشون، یا ایدها مرده. این یا باید درست بگه یا اگه درست نمیگه یعنی وضاع جهان. بابا وکیل امام بوده، نامیگه نامه نوشتن امام جواد، نام امام زمان که نیست که بگیم که غائب بوده، امام جواد نامه نوشته به امام جواد، امام میگه فقط هم به خطه دیگه، اینو نمیشه انصافا تشکیه کرد در سندش. اما به لحاظ دلالت خب حالا من بیشتر تقویت میکنم این اثبات وثاقت رو از این رایی که امروز عرض کردیم، ولی ما مثل آقای زنجانی قبول داریم ظاهر وکیل مطلق بودن یک شخصی برای امام معصوم اینه که سر است. نه یه وقتی تسامح میکنه یه کلمه رو کم و زیاد ممکنه بکنه از روز تسامح، که این وضاع جعال ممکنه نباشه، دقیق حرف نمیزنه، ثقه نیستون دقیق حرف نمیزنه. یه وقت نه اصلا داره میگه نامه نوشتم به امام، امام با خطش اینجوری به من جواب داد، این دیگه نمیگیم دقیق نقل میکنه، مثلا چیشی رو دقیق نقل میکنه، این باید اگر درست نباشه باید وضاع جعال باشه، این هم که محتمل نیست. فکرت همه به خط تهی مثلا یعیدها مرتین، آخه اینا یه عنایتیه. خب پس این مکاتبه دلیل بر اینه که ترک بسم الله بعد از سوره، بعد از سوره حمد و قبل از خواندن سوره دیگر در نماز فریضه، این مبطل نمازه. چرا میگیم نماز فریضه؟ چون در روایت داره الرجل یصلی وحده، شخصی تنها نماز میخونه، خب این یعنی نماز جماعت نیست. خب نماز جماعت تو نماز فریضه است دیگه، این قرینه میشه برای این که این قید وحده او میخواد بگه نماز فریضه است منتها فرادا میخونه. از اینجا این بحث باز میشه که اون صحیحه حلبی که گفت که امن یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم قبل فاتحة الكتاب قال نعم انشاء سرا و انشاء جهرا و سألته هل یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم قبل السوره قال لا. که میگه حداقل میگه لازم نیست قبل از سوره بعد الهم بسم الله بگیم. گفته میشه که اولا این نداره در نماز، نداره یقرأ فی الصلاة، صبح قرآن داره میخونه، سوره حمد رو میخونه، بسم الله میگه، یه سوره دیگه میخونه میگه بسم الله بگه، از دل میفرمان نه. برفض بگید نه مربوط به نمازه، نداره نماز فریضه که اما از فریضه و نافل است. این مطلب رو آقای داماد دارن، ولی اصل این که هم میکنیم این روایت رو بر نماز نافله تو کلام شیخ طوسی هم هست، آقای داماد تشکیل کردن، آقای داماد فرمودن معلوم نیست در مورد نماز باشه، باشد هم معلوم نیست در نماز فریضه باشه. انصافا راجب این که در نماز باشه نمیشه تشکیل کرد، انشاء سرن و انشاء جهرن با نماز تناسب داره و الا غیر نمازی گفتن نداره. و یه عامه در غیر نماز میگفتن بسم الله نگید، خودشون هم قرآن میخونن بسم الله میگن دیگه، تو نماز اینا گیر میدن. ولی خب این اشکال دوم که شاید نافله باشه اشکال قابل توجهیه، چون تو روایت که نداره نماز فریضه، هم ما کنیم به قرینه این که مخاطبه همدانی در مورد نماز فریضه گفته بسم الله اگر نگی قبل از سوره نماز تو آده کن، این صحیح عربی بگیم هم میشه بر نماز نافله. در قرائت قرآن میگم در غیر نماز هم نمیگن، ولی دیگه اگه کسی بگه گیر بهش میدن، گیر نمیدن کسی بگه. این قرینه میشه این که میاد سوال میکنه اینا جاییست که شبهه گیر دادن و اینا هست. حالا من عرضی دارم، این شبهه و دغدغه‌ای دارم، میگم مصب به اصلی این روایات به جوری که عرفاً اخراج و تخصیصش عرفی نباشد آیا نماز فریضه نیست؟ یکی میاد میگه آقا ما مثلا در حال راه رفتن نماز خوندیم، بگه چه عیب داره؟ بعد بگه مقصود نماز نافله است. خب چرا نگفتید اونجا که اگه نافله است عیب نداره؟ به قول مطلق اون سوال میکنه ما در حال راه رفتن نماز خوندیم، شما میگید عیب نداره و این مقصودم نماز نافله است، این جمعه عرفیه، بعد با یه خطاب منفصلی بیاید بگی نماز فریضه رو حق نداری پیاده بخونی ها، را رفتن بخونی ها. میگم خب اونجا پس چرا گفتی کسی در حال را رفتن نماز میخونه گفتی در نداره؟ یک عام ترخیصی بگید مردم برای اونی که محل اهتمامشونه که نماز فریضه است از این عام ترخیصی استفاده بکنن، بعد با خطاب منفصل به افراد دیگر تو مخاطبه یک رجل همدانی رحمت الله علی بنویسید یعیدها، این عرفن جمع عرفیه، برای ما این شبهه داره، ما این شبهه رو داریم، این جمع عرفی نیست. خب اگر جمع عرفیه، ما اگری میخواییم صحبت کنیم، اگه جمع عرفیه خب جمع عرفی میکنیم، این روایت عربی رو هم میکنیم بر نماز نافله. ولی اگر شما شبه ما رو بپذیرید که این جمع عرفی نیست، تعارض میکنه با مکاتبه یحیی بن ابی عمران همدانی، تعارضش هم به جوریست که جمع عرفی نداره، چون یعیدها رو که نمیشه هم کنیم عرفن بر استحباب عاده، مخصوصا با این تأکید یعیدها مرتین علی رغم عرفه. حالا جمع عرفی که نداشت، ممکنه شما بگید خب عقص کن به مخاطبه همدانی چون مخالف عامه است، خود به مخالف العامه و صحیح حلبی رو هم کن بر تقیه، ما حرفی نداریم، ترجیح بدیم مخاطبه همدانی رو به خاطر مخالفت عامه. ولی یک شبهه‌ای در ذهنمون هست، اونی که صحیح حلبی هم همچین موافق عامه نیست، چون صحیح حلبی راجع به بسم الله قبل از سوره هم گفت نعم انشاء سرن و انشاء جهرن، در سایر سور گفت لا، این موافق بعض عامه است، موافق عامه مطلقا نیست، چون بعض عامه مثل ابو حنیفه اینجور میگن، ولی بعض عامه مثل مالک مطلقا میگن بسم الله نگو، حتی و تصریح میکنن قبل از سوره حمد هم بسم الله نگو. به قول مطلق بگیم این روایت حلبی موافق العامه است، خذ بما خالف العامه و دع موافق العامه. عرفا این سعی حلبی موافق العامه است، به قول مطلق باید بگید این خبر موافق عامه است. اگر اصل مالکه که این معیدید که این خبر میشه موافق عامه، این خبر میشه مخالف عامه. اگر اصل مالکه این خبر میشه مخالف عامه، چون میگه قبل از هم بسم الله بگو، مالک میگه نگو. بله، مالک زمان مقارنه معاصر با امام باقر علیه السلام بود، فقهش مالک از اون فقهایی است که وجیه المله بود، با همه حکومت ها می ساخت، با بنی امیه می ساخت، با بنی العباس می ساخت، بنی امیه ترویجش می کردن، بنی العباس دستور دادن کتاب موطئش رو استنساخ کنن. اینجور مالک فقهش فقیه اهل مدینه بود، احتمال آی زنجانی بیشتر به فقه مالک توجه میکنه در مخالفت و موافقت عامه. خب این شبه رو ما داریم. حالا اگر باز گفتید نه دیگه، بالاخره مخاطب همدانی مخالف عامه است، به قول آقا سعی حلبی هم اون بخش دومش مهمه، اون موافق عامه است. اگه اینو بگید خب ترجیح میدیم مخاطب همدانی، ولی این برای ما روشن نیست، اون سعی حلبی به قول مطلق نمیشه گفت موافق عامه است، تعارض و تساقط میکنن. باز اگر شهرت فتواییه رو مرجعه بدونید، مخاطب همدانی مورد شهرت فتوایی است، ولی اگر اونم مرجعه ندونیم، کمان که ما نمیدونیم، شهرت روائیه و فتوایی با هم باید باشه تا مرجعه باشه. خب و اون بیان دیروز ما میاد، بیان دیروز ما اینه که آقا ما سه تا خبر داریم. یک خبر صحیح معاویه ابن عمار که ظاهرش این بود که اقرا بسم الله الرحمن الرحیم قبل الهم قال نعم، اقرا بسم الله الرحمن الرحیم قبل از سوره قال نعم، ظاهرش اینه که امر میکند به قرائت بسم الله قبل از سوره. بحث جزئیات نیستی ها، جزئیات ثابت نشد، وجوب اجازه بفرمایید. لازم. این نعم ما ادعامون اینه که در صحیح معاویه ابن عمار هم با نص بر وجوب بسم الله جمع میشه، هم با نص در عدم وجوب. خبر اول پس شد خبر معاویه ابن عمار ظاهره در وجوب، خبر دوم مخاطبه همدانی نست در وجوب، خبر سوم سعی علوی نست در عدم وجوب. عرفن حالا آی صد این قاعده رو تأسیس کردن، ما عرفی میکنیم. عرفن اگر سه خبر داشتیم، یک خبر ظاهر در وجوب بود، افصله صلات الآیات، یه خبر نس بود در عدم وجوب، انترکته او فلا بسه، یه خبرم نست در وجوب بود، ان ترکتهو فتت خلو نار. عرف چی میگه؟ عرف میگه بابا امر داریم به نماز و آیات خوندن، ترخیص در تک به ما نرسیده، چون ترخیص در تک تعارض کرد با خبر صریح در عدم ترخیص. این خطابی که میگه صل صلات الات نه معارض میکنه با اون تجب و صلات الایات، چون متوافقه، نه معارضه میکنه با لا تجب و صلات الایات، چون قرینه و ذوالقرینه. اگه تجب و صلات الایات، اگه لا تجب و صلات الایات داشته باشیم، از ظهور صل صلات الایات در وجود رفعت میکنیم دیگه. حالا آیه صد میگه اصلا معقول نیست این صل صلات الایات طرف معارضه باشه. ما گفتیم بحث عقل رو پیش نکشید، عقل اینجا کاری نیست. شاید عقلا حجت ندونن این خبر رو با وجود اون دوتا نص معارض، ما چه میدونیم؟ اما عرف به نظر ما گیر نمی کنه. عرف میگه ما یه خبری ظاهر در وجود داریم، ترخیص در ترکم به ما واصل نشد چون معارض بود. وقت این مطلب رو میخواییم تطبیق کنیم بر مقام، میگیم خب صحیحه معاویه بن عمار گفت که اقرا بسم الله الرحمن الرحیم قبل از سوره، صحیحه حلبی گفت هل یقرا بسم الله قبل از سوره قال الله، نص در عدم وجوبه دیگه، نفی مشروعیت اگر بکنه، که آقای سیستانی میگن که هیچ، اگر نفی مشروعیت یعنی نفی وجوب استحباب نفی مشروعیت بکنه که هیچ، اون تسالم برخلافش، اون که اصلا باید رد کنیم علم این صحیح علوی رو به اهلش. ولی بنابر این که گفتیم ظاهر این است که توهم وجوب بود، گفت که بخوانم یعنی باید بخوانم، از حضرت فرمون نه، این لایجب، اون لایجب در صحیح علوی با مخاطبه همدانی که میگه یعید و صلات ادا ترکل بسم الله قبل سوره، دو تا نستن تعارض میکنن، نوبت میرسه به این ظاهر. این خلاصه عرض ما هست، ولذا از این بحث میگذاریم. حالا بحث کبرویش تو اصول مسئله نه، الاقوى اتحاد و صورت الفیل و الالاف و کذا و الزها و علم نشره فلا یزی فی الصلات الا جمعهما مترتبتین مل بسملت بینهما. فتوا میده صاحبونه، نماز میخونی، سوره و الزها میخونی، بعد علم نشره هم بعدش بخونی با بسم الله بینشون، سوره فیل میخونی بعدش لعیلاف قرش بخونی با بسم الله بینشون. آقای بروجردی گفتن در تقریرات بسم الله برای چی؟ اینا سوره واحده، وسط سوره واحده برای چی بسم الله میگی؟ بسم الله نمیخواد. حالا تو تعلیق قربه نداره اینها، فقط تو تبیان و صلات داره. حالا ما امروز اشاره‌ای بکنم، فرصت نیست، خوش تأمل کنید ببینیم مقتضای اصل عملی چیه، چون آی خویی و همینطور آی سیستانی بعد اللتی یا ولتی گفتن ما دلیل نداریم، دلیل واضحی نداریم که سوره وزها و سوره علم نشته سورتون واحده، دلیل نداریم. فقط آی خویی گفته مقتضای اصل عملی طبق قاعده اشتغال که ما گفتن اقرا سورتن، یعنی سورتن کاملتن، بعد الهم اینه که ما اکتفا به مشکوک و سوره نکنیم، اکتفا به وزها اکتفا به مشکوک و سوره هست. مولا گفته اقرا سورتن، الاشتغال و الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، شک در امتثال است. دقت کنید آقای خویی مقصودش اینه، شک که در امتثال از قاعده اشتغال جاری است، چون شما رو گفته یه قرار صورت هم. آی حکیم قبل از آی خویی اصل عملی رو که مطرح میکنه راجع به بسم الله بین سوره و زها و ایلاف میگه بعضی ها گفتن دو تا سوره رو که میخونی قاعده اشتغال میگه بسم الله هم بگی وسطش، اونجا میگه، میگه برای چی؟ براعت جاری آقا، سوره عنوان مشیره، سوره عنوان مشیره، اقرا سورتا نمیدون مشاران الیه چیه. خب این بیان رد آیه خویی هم هست دیگه، اقرا سورتا عنوان مشیره به اون واقع سوره. خب واقع سوره نمیدونم وضعه تنهاست یا وضعه با علم نشره همراه با بسم الله یا بدون بسم الله. خب اصل وضعه خوندن واجبه، ولو واجب تأخیری، براعت جاری میکنه از تقیدش به خوندن علم نشره یا خوندن علم نشره همراه با بسم الله. خب این بحث بحث مشکل و دقیقیه، دقت کنید موارد. ببینید یه بار میگن آیت الکرسی بخون، نمیدونی یه آیه است یا سه آیه، بعیده کسی اینجا براعت جاری نکنه، براعت جاری میکنیم آیت الکرسی بخون قدر متعقل، اما آیه اوله براعت جاری میکنه از آیه دوم و سوم. اما میگن اقرا سورتن، اینجا آیه خوبی میگه قاعده اشتغال جاری است. ببینیم درسته این فرمایش آیه خوبی یا فرمایش آیه حکیم درسته؟ انشاءالله این بحث رو روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.